مخور زینهار که در پای این گل بود خارها
عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. چنانچه عرض شد، امروز 24 رومین روز از ماه آبان است و این روز روز بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله تعالی علیه است. اینک باز غزلی از این فیلسوف و مفسر نامی تقدیم حضورتان میکنیم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. Mm-hmm. بسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. جام سهواز کجا بود مگر دست که بود، که در این بزم بگردید و دل شیدا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود، که به یک جلوه ز من نام و نشان یک جا برد. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، با برافروخت رویی که قرار از ما برد. همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی خم ابروت مرا دید و زمن یغما برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. دوستان نازنین و همراهان بوی جوی مولیان، امید داریم برنامه امروز نیز با به طبع شما خوبان بوده باشد. اینک واپسین دقایق دیدارمان را سپری می‌کنیم. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیانی دیگر، شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
معاون اول رئیس جمهور از مناطق زلزله زده هرمزگان و تاکید آقای مخبر بر آغاز فوری بازسازی منازل آسیب دیده،
ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی و جمعیت از سوی رئیس جمهور،
تصریح رئیس دستگاه قضا بر دوری از کارهای پوپولیستی در مبارزه با قاچاق،
دیدار و رایزنی وزیر خارجه ترکیه با مقامات بلند پایه ایران
و سفر نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر عصر دوشنبه دوباره فین را لرزاند. دو زمین لرزه هم شامگاه دوشنبه شهرستان بندرعباس را لرزاند که بزرگی اولی 4.2 ریشتر و دومی 3.4 ریشتر بود. از عصر یکشنبه بیش از 80 پس لرزه شهرستان بندرعباس را لرزانده است. بزرگی زمین لرزه های عصر یکشنبه هم 6.4 و 6.3 ریشتر بود. معاون اول رئیس جمهور که یک شنبه شب بعد از جلسه هیئت دولت وارد استان هرمزگان شده بود، از مناطق زلزله زده این استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آسیب‌ها و خسارات وارد شده به منازل مسکونی مردم و زیرساخت‌ها قرار گرفت. آقای مخبر همچنین با حضور در ورزشگاه شهدای خلیج فارس بندرعباس از روند اسکان اضطراری مردم در این ورزشگاه بازدید کرد و ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده صمیمانه با آنها گفتگو کرد. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران هرمزگان هم دستور داد بنیاد مسکن به سرعت کار بازسازی و ترمیم مناطق آسیب دیده را آغاز کند.
یک روز پس از زلزله 6.4 و 6.3 ریشتری در شهر فین بندرعباس،
اونم کتن دیم کتن قابل استفاده نیست، اون اتاق پایین مکن را سقفش ریخته.
با طلوع خورشید خسارت ها بیشتر از گذشته نمایان می شود.
دیوارهای عمودی افقی همه ترک برداشته، ساعت از بالا افتاده.
این شده همون زمان وقوع زلزله هست دیگه، حدودا 3:35 تا 3:40 دقیقه.
به بیش از 3000 واحد مسکونی بین 10% تا 80% خسارت وارد شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیشتر توضیح می دهد.
واحدهایی که قابل سکونت نیست، اینها حتماً تخریب بازسازی حساب میشه. اینایی که تخریب بازسازی حساب بشه، ما یک مبلغی رو به عنوان مسکن موقت حدود 20 میلیون تومان پیش بینی کردیم در اختیار اون افراد قرار خواهیم داشت. کمک های تسهیلاتی هم برای ساخت مسکن و هم بحث معیشتی و همچنین کمک های بلاعوض در دو بخش منهای اون مبلغی که به عنوان اسکان موقت در اختیار اون قرار خواهد گرفت، انشالله این کمک ها رو خواهیم کرد.
جلال، محمد امیرخانی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کرمان هم میگوید در کنار مردم هستیم.
تا الان حدود 170 تخت چادر از ابتدای صبح که ما ورود پیدا کردیم توزیع بشه.
بسیاری از خانواده ها از ترس پس لرزه ها دیشب را زیر سقف آسمان گذراندند، اما حالا چادر دارند.
چادر به شما رسید درسته؟ دیشب چادر نداشتید؟
نه نه.
چادر کی رسید دستتون؟
4:30 بود.
4:30 صبح.
بله.
در زلزله روز گذشته یک نفر در بندر عباس جان باخت و 99 نفر هم مصدوم شدند.
انقدر با استرس و ترس اومدم پایین که نفهمیدم چه جوری زیر پام لیس خورد.
فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میگوید بیشتر مصدومان به صورت سرپایی مداوا شدند.
در حال حاضر 10 نفری که بستری هستن، خدا رو شکر حالشون خوبه. بین عزیزان هیچ کدوم حالشون وخیم نیست.
عین اللهی وزیر بهداشت:
بیمارستان شهید محمد نزدیک به 100 تخت آماده بود که اگه خدای نکرده لازم باشه این در واقع بتونن از این تخت‌ها استفاده بکنن.
مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران هرمزگان هم از پیگیری مشکلات گفت.
این بحث چادره که ببینید حالا آقای استاندار اگر جایی باز کم و کسری هست حتما تدارک کنید بدید به فوریت و امکان تغذیه رو فراهم کنن، غذای گرم رو فراهم کنن، حتما ظرف این 24 ساعت این کار رو انجام بدن. اصل این که ما وسایل خونه رو تهیه کنیم حتما خواهیم کرد. عزیزان دامشون از دست داده بودن، حتما انشاءالله این دامشون رو جبران خواهیم کرد.
به گفته معاون اول رئیس جمهور برای ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق زلزله زده همه دستگاه‌های اجرایی و نظامی باید بسیج شوند.
بعضی از این روستاها که اشتغالی ندارن انشاءالله بنیاد برکت شروع کنه به سرعت یه تعدادی بنگاه‌های کوچک و خانگی و خرد و اینا را بندازه.
رسانه ملی هم از همان ابتدای حادثه در میدان بود.
صدا سیما رو من تشکر می‌کنم همینجور از لحظات اول خیلی فعال برخورد، مدیریت کرد بحث اطلاع رسانی رو و این خیلی مهمه، اجازه نداد که حاشیه خاصی اتفاق بیفته.
شهر فین، رضوان، بندرعباس و روستاهای اطراف هنوز آرام نگرفتند و میلرزند.
ترس و وحشت دو زلزله شدید و پس لرزه های آن هنوز هم در مردم منطقه مشاهده میشه. مردمی که از مسئولان انتظار دارند تا رفع همه مشکلاتشان در کنارشان باشند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر فین، بندرعباس.
رئیس جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ کرد. این قانون یک ماه پیش در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال به تایید شورای نگهبان رسیده است. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرفصل‌های مختلفی با موضوع‌های جوانان در آستانه ازدواج یا زوج‌های جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات یا حمایت‌های قانونی برای تولد هر فرزند به ویژه فرزند دوم به بعد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و غیر شاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه وجود دارد. از جمله تسهیلات این قانون پرداخت 1,000,000 تومان بلاعوض برای سرمایه گذاری در بورس به نام فرزندان متولد سال 1400 و بعد از آن افزایش 25% سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت است. همچنین اختصاص وام ازدواج به زوجین جوان کمتر از 25 سال به مقدار 200,000,000 تومان و به زوجین با سنین بالاتر 140,000,000 تومان و تخصیص یک خودروی ساخت داخل به قیمت کارخانه و بدون نوبت به مادران دارای 2 فرزند و بیشتر از دیگر بندهای این قانون است.
رئیس دستگاه قضا بر تعامل و همافزایی سقوفه برای مبارزه با قاچاق و صیانت از تولید داخلی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بودند، اما با این وجود گفته می شود که سالانه میلیاردها تومان قاچاق انجام می شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد مجموعه دستگاه های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و فعالان اقتصادی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم تصریح کرد در مبارزه با قاچاق مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد و باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم.
یکی از اولویت‌های نظاممون که مقام معظم رهبری در سالیان سال روی او دارن تکیه می‌فرماند و او هم خونسا کننده نقشه‌های دشمنان هستش، خونسا کننده تحریم‌ها هستش، هم یک واقعیتی است به استقلال کشور، به باروری اعتماد بیشتر مردم، به تکیه بر داشته‌های خود، به استقلال واقعی کمک می‌کنه، تولید ملی است. یکی از مباحثی که مانع از تولید بحث قاچاق هستش. مسلماً یکی از مسائلی که تأثیر داره در تولید داخلی میتونه تولید داخلی رو فشل کنه بعض وقتا واقعا و میتونه تأثیر جدی داشته باشه قاچاق هستش. خب ما اگر بخوایم این را جلوگیری بکنیم و نظریم چی کار باید بکنیم؟ اگر همون مسیری که تا الان رفتیم خب حل نکرده، بدون تردید این چیزیست که کل نظام و انشالله کل مردم هم بیان پشت قضیه تا انجام بشه. یعنی این اگر ما بگیم آقا فقط دولت خوب نمیشه، اگر بگیم فقط قوه قضاییه فقط مجلس نمیشه، حتی اگر بگیم هر سه قوه بدون ملت نمیشه. یعنی باید مثل همه امور دیگه مردم بیان به میدون.
بنابر اعلام وزارت بهداشت با تطبیق بیش از 602 هزار دوز واکسن کرونا دیگر، شمار واکسن‌های تزریق شده در کشور به 99 میلیون و 42 609 دوز رسید. بر این اساس بیش از 55 میلیون و 860 هزار نفر دوز اول، 42 میلیون و 619 هزار نفر دوز دوم و 562 هزار و 756 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. همچنین 7494 مبتلای جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 1351 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را نیز 105 نفر اعلام کرده که این تعداد هم در مقایسه با یک شنبه 20 نفر کاهش داشته است.
شمار قربانیان کرونا در جهان به 5 میلیون و 120 هزار نفر رسید. در شبانه روز گذشته تعداد جانباختگان روزانه کرونا به 4650 نفر رسید که کمترین میزان در 13 ماه گذشته است. در این مدت روسیه بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان را گزارش کرد. در 24 ساعت گذشته حدود 39 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1219 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. 63% مجموع مبتلایان و بیش از 56% صد قربانیان کرونا در سراسر جهان در شبانه روز گذشته در اروپا ثبت شد. صدر اعظم اتریش از اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در این کشور در مقیاس بی‌سابقه خبر داد. بر این اساس افرادی که واکسینه نشده‌اند یا اخیراً به کووید 19 مبتلا نشده‌اند جز برای خرید، ورزش یا مراقبت‌های پزشکی حق خروج از منزل خود را نخواهند داشت. انگلیس هم تصمیم گرفت برای افزایش محافظت از مردم و جلوگیری از برقراری محدودیت‌ها در زمستان به زودی به افراد بالای 40 سال امکان تزریق دوز سوم واکسن کرونا را بدهد. وزارت آموزش ملی فرانسه هم ماسک زدن در مدارس ابتدایی این کشور را مجدداً اجباری اعلام کرد. در پی خیز جدید کرونا در اروپا، بیمارستان‌های سراسر اسلوواکی هم که یکی از کشورهای با کمترین ارقام واکسیناسیون کرونا در این قاره است، مملو و از بیماران کرونایی شده است.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت ایران و ترکیه باید آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری های همه جانبه باشند. آقای رئیسی روابط نزدیک ایران و ترکیه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت همکاری های منطقه دو کشور باید به همکاری در عرصه بین المللی تبدیل شود و این نوع تعاملات با توجه به جایگاه مهم دو کشور می تواند در معادلات جهانی مؤثر باشد. رئیس جمهور با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی ایران درباره توانایی کشورهای منطقه برای حل مسائل خود بدون دخالت بیگانگان تصریح کرد. حضور بیگانگان جز ناامنی و تنش میان ملت‌ها و دولت‌های منطقه نتیجه‌ای ندارد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به سخنان وزیر خارجه ترکیه درباره همکاری مشترک با ایران برای ایجاد ثبات در منطقه قفقاز جنوبی گفت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از رابطه همسایگی پیوند عمیق و دیرینه اعتقادی و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات بیگانه خدشه‌ای در روابط ایجاد کند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار تأکید کرد کشورش مصمم است سطح همکاری ها با تهران را هرچه بیشتر افزایش دهد. وی با اشاره به اهمیت همکاری و مشارکت ایران در ثبات و توسعه تجارت در قفقاز جنوبی تصریح کرد برای افزایش ثبات و مناسبات تجاری در قفقاز جنوبی به دنبال ایجاد و تقویت همکاری‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم بعد از گفتگوهایش با وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با تشریح نتایج این گفتگوها گفت توافق کردیم گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران و ترکیه بر سر نقشه راه همکاری‌های بلند مدت بین دو کشور را شروع کنیم.
در خصوص مسائل متنوع منطقه‌ای و مسائل بین المللی گفتگوهای مفید و خوبی رو با هم داشتیم. تمرکز بر تحولات در افغانستان، ضرورت توسعه ثبات، امنیت و آرامش در حوزه غرب آسیا و تأکید ما بر این که هر دو دولت مستقر در تهران و آنکارا دولت‌های عملگرایی هستیم و بایستی به سرعت هر گونه موانع احتمالی که در مسیر مناسبات دو کشور وجود داره رو برطرف بکنیم. در همین جلسه نیز به مکانیزم‌های مشترکی برای سرعت بخشیدن بر همکاری‌های دو جانبه رسیدیم. امیدوار هستیم در سفری که در آینده جناب آقای اردوغان رئیس جمهور محترم ترکیه به تهران خواهند داشت بتوانیم سند حاوی نقشه راه همکاری‌های بلند مدت دو کشور را نهایی بکنیم.
همه تحریم‌های مالی آمریکا از سال 2017 به این سو لغو خواهد شد. این یکی از خواسته‌های به حق ایران در مذاکره با گروه 4 به علاوه 1 در وین است که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر آقای باقری معاون سیاسی امور خارجه به 4 کشور اروپایی در هفته گذشته طرفین درباره آن به جمع‌بندی رسیدند. آقای خطیب زاده گفت قرار شد تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی آمریکا که این کشور بعد از سال 2017 و خروج از برجام بر ایران تحمیل کرد جا برداشته شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد که برای ایران لغو تحریم‌ها اطمینان از لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی این موضوع مهم است. آقای باقری هفته گذشته در سفر به 4 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و اسپانیا تاکید کرد که آمریکا باید تضمین دهد که دیگر برجام را نقض نمی‌کند و کشورهای اروپایی هم باید تعهد دهند که فارغ از مواضع ضد ایرانی آمریکا درهای تجارت را با ایران باز کنند. دنیس راس دستیار اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در امور غرب آسیا گفته ایران در حال اعمال فشار بر آمریکاست و مواضع و خواسته های خود را در مذاکرات وین بر واشنگتن دیکته و با زمان بازی می کند و هیچ ترس و نگرانی هم ندارد. دور هفتم مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 برای لغو تحریم ها 8 آذر در وین برگزار می شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان که در صدر یک هیئت رسمی برای دیدار با مقامات ارشد طالبان به این کشور سفر کرده است، در بدو ورود به کابل بر تشکیل دولت فراگیر و مقابله با تروریست‌های تکفیری داعش تاکید کرد و گفت ایران انتظار دارد دولت مقتدری در افغانستان شکل بگیرد تا خواسته مردم این کشور محقق شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان امروز در رأس هیئتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی وارد کابل پایتخت افغانستان شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال نمایندگان طالبان قرار گرفت. آقای کاظمی قمی در بدو ورود به فرودگاه کابل گفت افغانستان باید نقش خود را در شکوفایی و امنیت منطقه ایفا کند.
ما باید به عنوان دو کشور همسایه مرزهای امنی را داشته باشیم. امروز موضوع تروریسم به عنوان یک جنگ نیابتی از سوی دشمنان اشغالگر که در اثر مقاومت مردم مجبور به فرار شدند و امروز نیروهای تکفیری تروریستی را در منطقه تلاش می‌کنند که گسترش بدن، طبیعی است که در جهت برقراری امنیت و مقابله با تروریسم باید کار کرد. من فکر میکنم که زمینه‌های خوبی برای کار وجود داره. ما امیدوار هستیم انشاءالله در افغانستانی که امروز به دست خود مردم افتاده شرایطی فراهم بشود، یک حکومت مقتدر انشاءالله شکل بگیرد که خواسته همه مردم افغانستان باشه و دو کشور بتوانیم با کمک یکدیگر در کنار یکدیگر با همکاری کشورهای منطقه انشاءالله بتوانیم یک افغانستان قوی با ثبات، آباد و مستقلی داشته باشیم.
نماینده رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در سفر سه روزه خود به کابل قرار است با رئیس کابینه طالبان، معاون اول کابینه و وزیر خارجه طالبان دیدار کند. قاری الدین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان هم در فرودگاه کابل از علاقه افغانستان به گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت.
همسایه خوبی برای ما هست، جمهوری اسلامی ایران در طول مدت با ما همسایگی خوبی داشتن و یک بهبودی بیشتری روابطی مستحکمی در مابین هر دوی کشور با وقوع خواهد پیوست.
امروز سه ماه از ورود طالبان به پایتخت افغانستان گذشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با افزایش تورم در آمریکا، نارضایتی از عملکرد رئیس جمهور این کشور در حال افزایش است. سخنگوی کاخ سفید به افزایش سریع تورم در آمریکا و انتقادها از دولت اذعان کرد، اما این وضع را به پای کرونا نوشت. این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود 60% آمریکایی‌ها از عملکرد بایدن در حوزه اقتصادی ناراضی هستند. بر اساس نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست، محبوبیت بایدن با رسیدن به 43% به پایین‌ترین سطح از آغاز ریاست جمهوری او رسیده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند تورم در آمریکا در چند ماه آینده همچنان افزایش خواهد یافت. تقریبا نیمی از خانوارها هم پیش بینی می‌کنند درآمد واقعی‌شان در سال آینده کاهش خواهد یافت. وزارت کار آمریکا در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در این کشور در اکتبر 9 مهر تا 9 آبان شتاب گرفته و به 6.2% رسیده که این بزرگترین افزایش ماهانه در 31 سال گذشته است.
مسکو به ادعای وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر مسئول شناختن این کشور در بحران مهاجران مرز بلاروس و لهستان واکنش نشان داد.
آنچه در این روزهای سرد پاییزی و دمای زیر 0 درجه برای مهاجران سرگردان در مرزهای بلاروس و لهستان روی می‌دهد، آزمونی تمام عیار برای کشورهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر است. ادعایی که هر وقت به مرحله عمل می‌رسد، مثل همیشه پوچ و توهی از آب در می‌آید. مقاله اخیر لیستراس، وزیر خارجه انگلیس، در روزنامه تلگراف این کشور نمونه بارز شانه خالی کردن از مسئولیت است. جایی که میگوید
رئیس جمهور روسیه مسئولیتی مشخص جهت پایان دادن به تلاش مینسک برای استفاده از مهاجران برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اما ادعای وزیر خارجه انگلیس را بی پاسخ نگذاشت.
انگلیس در برنامه ریزی حمله به عراق و اشغال این کشور با آمریکا شرکت کرده است. پس نمیتواند پیرامون بحران جاری موضع‌گیری کند. تا زمانی که لندن پاسخگوی جنایت‌های خود نباشد، مقامات آن حق ندارند کسی را به چیزی متهم کنند.
پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورهای غربی را مقصر اصلی بروز فاجعه انسانی در مرزهای بلاروس و لهستان دانست.
بحران کنونی مهاجرت از کشورهای منطقه به سمت بلاروس نتیجه سیاست‌های غرب در خاورمیانه است. لهستان و برخی کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند که روسیه برای فرستادن مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا به بلاروس کمک می‌کند. این ادعا نادرست است و می‌خواهیم همه بدانند ما کاری به بلاروس نداریم.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن تا 15 آذر تمدید شد. متقاضیان می توانند با داشتن 4 شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت در صورت استفاده نکردن از امکانات دولتی در حوزه مسکن از طریق سامانه saman.mrud.ir در مرحله اول طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تاکید شد.
و انفجار یک خودرو در لیورپول انگلیس موجب نگرانی مردم و افزایش سطح هشدار امنیتی در این کشور شده است. پلیس انگلیس این انفجار را تروریستی اعلام کرده و از دستگیری 4 نفر خبر داده است.
همکارم آقای جلیلی و خبرهای ورزشی این بخش.
درود بر شما آقای حورفر. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. دور برگشت مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی قطر در قاره آسیا امروز آغاز می شود و طی آن تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه از ساعت 19:30 در ورزشگاه ملک عبدالله اردن به مساف هم می روند. قضاوت این بازی بر عهده مانینگ از چین خواهد بود. ماریو تات، مربی تیم ملی ایران:
بازی سختی در پیش داریم و هیچ تیمی نمیتواند مدعی شود که بازی آسانی در این زمین در پیش دارد. امیدوارم روند شکست‌ناپذیری خودمان را ادامه بدهیم. اگر بازیکنان با اشتیاق و انرژی 100% وارد زمین شوند، مطمئن هستم میتوانیم با نتیجه خوبی این مسابقه را تمام کنیم. در بازی دور رفت مقابل سوریه هم به دلیل بیماری اسکوچیچ من روی نیمکت حضور داشتم و به عنوان سرمربی فعالیت کردم. با وسایل ارتباطی که این روزها وجود دارد با سرمربی تیم ملی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی خواهیم داشت. مطمئناً در این زمینه مشکلی پیش نخواهد آمد.
نزار محروس، سرمربی تیم ملی سوریه:
اختیار منتخب ایران منتخب عتید اللي متعود يلعب الادوار الاولى.
طبیعتاً بازی بسیار مهمی برای ماست، به ویژه اینکه در بازی قبلی مساوی شدیم و به پیروزی در این بازی نیاز داریم. تیم ایران دارای شخصیت قوی است و در صدر جدول قرار دارد. ایران شانس اصلی صعود به جام جهانی از این گروه است. تیم ما اراده و انگیزه لازم را برای این بازی دارد. ما با وجود شرایط سختی که داریم برای پیروزی به میدان می‌رویم. غایبانی داریم اما امیدوار هستیم که بازیکنان جایگزین عملکرد خوبی از خود نشان دهند.
در دیگر بازی‌های گروه یک، لبنان با امارات و عراق با کره جنوبی مسابقه می‌دهند. در جدول گروه یک آسیا تیم ملی ایران با 13 امتیاز در صدر است. کره جنوبی با 11 امتیاز در رده دوم قرار دارد. از گروه دوم آسیا نیز ویتنام با عربستان، چین با استرالیا و عمان با ژاپن روبرو می‌شوند. در این گروه عربستان با 13 امتیاز صدر نشین است. در روز نخست مسابقات جوجیتسوی قهرمانی جهان در ابوظبی در دسته 120 کیلوگرم محمد جعفر انصاری صاحب مدال طلا شد. بهزاد رشیدی مدال نقره و حسن جهانگیری مدال برنز کسب کردند. در دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر ایران و از گروه الف فولادین زوبا آمل با 3 برد متوالی و در مجموع با صدرنشینی در این گروه صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسجل کرد. تیم بسکتبال مصر رفسنجان در دیداری موفق از هفته 4 لیگ برتر مقابل اصفهان اصفهان به پیروزی رسید. در این بازی که از گروه دوم در تهران برگزار شد، مصر رفسنجان 64-55 اصفهان را شکست داد. ورزشکار و تندرست باشید.
برای امشب تداوم آلودگی هوا رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، عراق، اصفهان و مشهد داریم. سه‌شنبه دیگه با نفوذ سامانه بارشی به کشورمون در استان‌های ساحلی خزر، برخی نقاط استان‌های مثل اردبیل، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلو، بویراحمد، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، بوشهر، نیمه شمالی فارس، خراسان شمالی و خراسان رضوی، سمنان، قم، شمال استان‌هایی هم مثل تهران و البرز و قزوین و زنجان و شرق آذربایجان شرقی بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی رو دارن. البته برای فردا شدت بارش‌ها بیشتر برای استان گیلان و مازندران، آب گرفتگی و سیلاب شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌ها رو توی این مناطق داریم. ضمن اینکه خب برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی کشورمون به طور میانگین یه چیزی در حدود 6 تا 12 درجه هم هوا بهتر میشه. اما برای روز سه‌شنبه در شمال شرق و چهارشنبه و پنجشنبه در شمال شرق و شرق کشور وزش بادهای شدید رو داریم. در برخی نقاط هم خیزش گرد و خاک رو داریم. تهران امشب آسمان نیمه ابری و غبار محلی رو داره، به تدریج ابری میشه. اواخر وقت دیگه وزش باد رو داره. 7 درجه سانتیگراد هم کمین دمای امشب به ایستگاه مهرآباد خواهد شد.
از آن صبح افق تهران ساعت 5:14 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نیت هر زیارت و سرآغاز هر زیارتنامه است. از همسایگی دختر آفتاب در سوگوارترین شب قم به شما سلام میکنیم. مردم ایران سلام، وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بهتون تسلیت و تعزیت میگم و انشاءالله اگر لایق باشم نایب وزیر شما هستم و هستیم و از جانب دل مشتاق زیارت شما میگیم السلام علیک یا فاطمه المعصومه. امشب خیلی دلشون هوای زیارت کرده، هوای اذن دخول گرفتن و یا فاطمه تو اشفعی لنا گفتن و زائر حرم کریم شدن. از هر کجای ایران اسلامی، از شمال یا جنوب، غرب یا شرق، یا مرکزی ترین نقطه وطن که شبهای ایران رو میشنوید، دلتون رو راهی قم و اختصاصا حرم خانم جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بکنید. ای بغض هایی که می آیید از سفر ناگاه، باری اگر شوق سفر دارید بسم الله.
هستان بوس تو ای مختار رضا، هستان بوس تو ای مختار رضا، پای این سفره نمک پرورده ای، ما فقط تنها به تو رو میزنیم، ما فقط تنها به تو خو کرده ای، ما فقط کرده ایم. صحنه آینه پناه گریه ها، ما مسجد اعظم گواه عاشقی هاست، هر که می آید به این جان ناخودآگاه، بر لبش با آه حسرت ذکر زهرا است، بر لبش با راست. یک نظر لطف تو بهجت آفرین، یک نظر لطف تو بهجت آفرین، خاک پای تو بهاءالدینی است، مرقد پاک تو تا روز جزا، قبلگاه عالمان دینی است، قبلگاه عالمان دینی است. گریه کردم.
35 دقیقه از سالگشت وفات شهادت گونه حضرت کریمه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سپری میشه و یک بار دیگه خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سالگشت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را دور یا نزدیک، در شهر یا دورترین روستاهای ایران فرقی نمیکنه، امشب از هر کجای ایران اسلامی نیت زیارت بکنید و به کریمه اهل بیت سلام بدید. قطعا جواب سلام رو از طریق دلتون خواهید شنید و به شفاعت حضرت کریمه آرزوهاتون مستجاب میشه انشاءالله. پس همراه ما بفرمایید: سلام دختر معصومه شهید گبل، سلام خواهر تنهایی ستاره هشتم. در این شب که فرشته ها سفره دل غمگینشون رو با عشق در حرم حضرت کریمه باز کردن، شما اگه پای ذریح نقره نشون حضرت معصومه بودین به بانوی کریمه اهل بیت چی میگفتین و کدوم حرف دلتون رو با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در میون میذاشید؟ موافقین در همین رابطه صحبت بکنیم؟ پس وعده ما و قرار عاشقمون امشب این باشه که حرف دلتون با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چی هست؟ 025-32-925-000 تلفن برنامه است و 30252 پیامک.
سلام، امروز اومدم بگم که اون مشکلی که چند وقت پیش خدمتتون عرض کردم با عنایت شما حل شده. خیلی ممنون، ما همیشه مدیون شما هستیم.
مراسم امسال خونه ما خوب برگزار شد، خواستم از شما تشکر کنم. سایه‌تون کم نشه.
اولین جایی که بعد از عقدمون گفتیم بیای پیش شما بود.
روز خواستگاری به پدر زنم گفتم من از بچگی پدر مادر نداشتم، ولی وجود شما نذاشت که هیچ‌وقت احساس کنم که یتیمم.
سال پیش ازتون خواستم که عضو تیم ملی بشم که شدم. خیلی ممنون. امروز اومدم بگم که دارم میرم مسابقات جهانی. بازم کمکم کنید.
چند سال نامیم خدمتون، گفتیم مورم آیم خدمتون.
امسال به لطف شما توی امتحانای دانشگاهمون بالاترین ماده رو گرفتم، جایزشم یه سفر حجه. اومدم ازتون خدافظی کنم.
سایتون از سر فرزندان مکم میشه.
سلام، مشکل سربازی پسرم حل شد، خیلی ممنون.
سلام خانم جان، جهازه دخترم درست شد، دست شما درد نکنه.
من تو چند دقیقه دیگه میرم تو اتاق عمل. من اولین جراح ایرانی هستم که داره توی دنیا این عمل رو انجام میده. توسل کردم به شما که دستان توی اتاق عمل نلرزن. ما وسیله ایم، شفا دست شماست. یا حضرت معصومه، سفارش ما رو به برادرتون آقا امام رضا بکن.
ساعت به وقت کرامت حضرت کریمه و شهر مقدس قم و ایران اسلامی ساعت 38 دقیقه بامداد 25مین روز از آبان ماه سال 1400 هست. اینجا استودیوی رادیو قم و برنامه شبهای ایران.
از کنار حرم فاطمی معصومه دخت موسی بن جعفر علیه السلام شبهای ایران امشب را تقدیمتان میکنیم. گزارش های همکارم فهیمه کرمی.
اگر که در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها بودین، حرف دلتون با حضرت چی بود؟
میگم خانم خیلی ناراحتم، امروز ملاقات من نمیتونم.
گزارش آرش شبانکاره از بوشهر.
همین امامزاده ابراهیم هم در سوی خواهر بزرگوارش عزاداره.
گزارش خانم سروی از خراسان شمالی.
در شبی که وفاتشون از همینجا از دور از حرم سید عباس ابن موسی بن جعفر بهشون بگید چی میگید؟
صحبت‌های شنیدنی خانم دکتر فخر روحانی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه. شاعرانه‌های سمانه خلف‌زاده.
شیراز مشهد قمس شهر نور، اما مدینه زادگاه تو.
و زائر حرم کریمی اهل بیت می‌شویم روی امواج صدا.
بهانه گپ و گفت ما در شبهای ایران امشب هم این هست که اگر در کنار ذریح نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودین، حرف دلتون با حضرت چی بود؟ 025-32-92-5000 و 30252. از حوالی اذان ظهر روز گذشته که منتهی می شد به شب وفات حضرت کریمه، حال هوای خاصی در شهر مقدس قم حکم فرما بود و خب طبق رسم دیرین مردم دیار کرامت در تمامی مساجد شهر مقدس قم قضای نظری طبخ شد و اون رو بین زائران تقسیم کردند و خب خیلی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خودشون رو به حرم حضرت رسوندن برای عرض تسلیت. میخوام الان دست دلتون رو بگیریم و اون رو بسپاریم به دستان گزارشگر خوبمون سرکار خانم فهیمه کرمی که الان در حرم حضرت کریمه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن و با چشم سر ایشون شما سفر معنوی برید و هوای دلتون تازه بشه در قدم زدن در بارگاه حضرت کریمه. خانم کرمی سلام بر شما، شبتون بخیر، تسلیت عرض میکنم، بفرمایید.
بنده هم خدمت شما جناب آقای خانی و همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شبهای ایران در سرتاسر کشور عزیزم ایران عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت وفات شهادتگونه بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. جناب آقای خانی، صدای من رو از صحن امام رضا میشنوید، صحنی که متبرک به نام برادر بزرگوار بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و در این لحظات شبانگاهی در واقع جنب و جوشی در فضای صحنه امام رضا حاکم هست که انسان باورش نمیشه که پاسی از شب گذشته. زائرینی رو میبینم که از جای جای کشور عزیزمون ایران خودشون رو به حرم کریمی اهل بیت رسوندن. زائرینی که کودک در میانشون هست، نوجوان هست، 30 سال خورده هست، عزیزانی هست که با ویلچر اونها رو در مسیر حرم کریمی اهل بیت جابجا میکنن، کسانی که در واقع با امید آمدن به اینجا، کسانی که با عشق و ارادت به آل رسول و به طور ویژه کریمی اهل بیت اینجا هستند. جناب آقای خانی، اجازه میخوام به جای اینکه من زبان گویای این زائران باشم و نجوای دل اونها رو با کریمی اهل بیت بگم، با خادمی صحبت بکنم که خادم افتخاری هست در حرم کریمی اهل بیت و در واقع به خاطر حضور دائمیش در اینجا و نظاره کردن زائران قطعا خیلی بهتر و زیباتر و شیواتر از من میتونه نجوای دل زائران رو بگه. سلام میگم بهتون، بعد تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم خدمت همه مسلمانان، شیعیان و ایرانیان عزیز، دوستداران کریمی اهل بیت، در خدمت شما هستم.
خودتون رو معرفی میفرمایید برامون.
من سلیمی هستم از خدام کریمی عزیز معصومه، در خدمت شما هستم. اگر مسئله هستم
برامون بگید از نجوای دل زائران. شما اینجا بودید از ابتدای صحبت، سالهای گذشته دیدید حال و هوای زائران رو. برامون اگر امشب هم تصویر زیبایی در ذهنتون نقش بسته از زائران، از حرفای دلشون برامون بگید.
بله، ما اینجا میبینیم که به خاطر کرامتی که حضرت معصومه دارن، به قول برادر عزیزشون امام رضا که فرمودن که حضرت معصومه با وجود اینکه معصوم نیستن به اون عنوان خاص، اما حضرت امام رضا میفرمان که ایشون هم معصومه هستن و هم کریمه ما اهل بیت، یعنی این دو صفت رو خود امام رضا داده به ایشون. ما اینجا زوار رو میبینیم که گاه هم میبینیم از مشهد اومده اینجا، میگیم که شما خدمت حضرت امام رضا هستید، چرا اومدید اینجا؟ نکته خیلی جالب اینجا بیان میکنن، میگن که ما بعضی از مسائلی داریم، مشکلاتی داریم، گناهایی داریم که خدمت امام رضا شاید جرأت نکنیم بریم بگیم، یا مسئله ما خیلی بزرگه، احتیاج به یک شفیع داریم، لذا ما میریم خدمت خواهرشون که درمتر هستون و ایشون رو واسطه قرار میدیم که حاجت ما رو از امام رضا بخوان. در واقع اونی که خیلی خواستر میخواد از امام رضا چیزی بگیره، از اهل بیت چیزی بگیره، میره توی اندرونی ایشون، یعنی جایی که حرم سرا هست و اندرونی است. لذا مشتریای حضرت معصومه زائران ایشون زائران خاصی هستند که خیلی ویژه‌تر تقاضا دارن. معروف آقای مرشد نجابی فرمودن که ما هر چی که خواستیم از حضرت معصومه گرفتیم، چرا که اینجا طبق اون زیارت خودنامه خاصی که دارن حرم همه اهل بیت، یعنی اگر مراسم شهادتی، عزایی، جشنی، هر مراسمی دارن، همه اهل بیت از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا آخرین جانشین ایشون در اینجا گرده هم میان، لذا مهمون حضرت معصوم میشن. بنابراین اگر کسی بخواد از هر یک از معصومین هم باز چیزی بخواد، میاد خدمت حضرت معصوم خصوصی، ایشون واسطه میشن، این حاجت ها رو، نیاز ها رو به خدمت اهل بیت میرسونن.
دقیقا همینطوری که فرمودید، دقیقا ما داریم در روایات که حضرت امام حسن مجتبی کریم آل رسولن و بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه آل رسول. حالا میخوام در انتهای صحبت هامون یه آرزو بکنید، یه دعا بکنید در شب وفات بی بی که انشاءالله برای همه در این شب محقق بشه.
من حضرت معصومه رو طبق روالی که همیشه داریم واسطه قرار میدم که مشکلات همه مسلمانان، همه جهان رو، از جمله بیماری ها، مریضی ها، مشکلات اقتصادی، سیاسی، هر جوری که هست، رو به فرج امام زمان حل بشه، چرا که فرج همه ما شیعیان، گشایش همه مشکلات در گشایش مشکل امامه. ما از حضرت معصومه میخواییم که واسطه بشن از جانب دل ما و همه مسلمانان، از خداوند بخواییم که فرج رو آقا رو زودتر برسونن.
انشاءالله دقیقا همینطوری که این برادر بزرگوارمون فرمودن، گشایش همه امور در فرج آقامون امام زمان هست. دعای امشب همه ما این هست که انشاءالله به زودی زود فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف محقق بشه انشاءالله. جناب آقای خانی در خدمتتون هستم. اگر
خیلی متشکرم. فقط چون شما الان در یک جایگاه و بارگاه خاصی هستین، هم جایی که آقای امام رضا علیه السلام فرمود هر کس میخواد من رو زیارت بکنه، خواهرم در قم رو زیارت بکنه، کمن زارنی، و امام جواد فرمودن من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، پاداش این زیارت بهشت هست. میخوام در این لحظه که در صحن امام رضا هستیم، مقابل ایوان آینه و ظریف مقابل دیدگان شما هست، چشم بینای شنوندگان عزیزمون باشید در سرتاسر ایران، سلام تقدیم بکنین از نیابت این همراهان عزیزمون با برنامه شبهای ایران به ساحت مقدس حضرت کریمه، و با این سلام شما ما از حضور شما خداحافظی بکنیم.
انشاءالله حتما جناب آقای خانی اگر قابل باشم در این لحظه که با شما صحبت میکنم، رو به ایوان آینه ایستادم، دستم رو بر سینه گذاشتم و از جانب همه ی هموطنانم، همه ی عزیزانی که آرزومند هستن، دلشون میتفه برای این مکان مقدس و در واقع آرزوی زیارت در دلشون هست. میخوام به حق بی بیمون انشاءالله آرزوی همه برآورده بشه و انشاءالله همون آرزوی بزرگ همه ما که فرج آقامون هست محقق بشه. و سلام میدم بر تو بی بی بزرگوار، بر تو کریمه آل رسول، و شفاعت کن همه ما رو. السلام علیک یا فاطمه المعصومه.
خیلی متشکرم از حضور شما، خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، فعلا خدا
نگهدارتون.
هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. باشون